انعكاس
انعكاس انعكاس.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه انعکاس. امروز شنبه 26 عقرب سال 1397 خورشیدی، بنده حسین زاده به اتفاق همکارانم به مدت نیم ساعت در خدمت شما هستیم با بررسی مهمترین تحولات افغانستان. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. ایجاد برد مشورتی صلح توسط اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان. واکنش سارنوالی افغانستان به گزارش سازمان جهانی سیگار مبنی بر افزایش فساد در این کشور. خوب شنوندگان عزیز، با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. آخرین خبرها از غزنی حاکی است که نیروهای امنیتی به این ولایت رسیدن و در حال حاضر امنیت در این ولایت برقرار شده. همکارانم اشاره میکنن آقای عالمی همکار ما از کابل پشت خط تلفن هستند. جناب آقای عالمی با سلام خدمت شما، از آخرین وضعیت غزنی بفرمایین که در حال حاضر چگونه است، از ورود نیروهای جدید امنیتی به ولایت غزنی همچنین بفرمایین که این نیروها کی رسیدن و چه تعدادی هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسین زاده عزیز، هم شما و شنوندگان هم پذیرای سلام های من باشید. پس از آن که بحران غزنی مشخصا در ولسوالی های جاغوری و مالستان به اوج خودش رسید و حتی تعداد زیادی از شهروندان افغانستان را وادار کرد که در شهرهای مختلف از جمله کابل پایتخت و مزار شریف در شمال افغانستان دست به راهپیمایی بزنند، دولت افغانستان تصمیم گرفت تا با حمله کنندگان یعنی طالبان مسلحی که برای دو ولسوالی حمله کرده بودند برخورد قاطعانه ای داشته باشند. بر اساس همین تصمیم بود که در دو روز گذشته صدها تن از نیروهای امنیتی با تجهیزات کافی و اضافه برخورداری از حمایت هوایی گسیل شدند به این دو ولسوالی از ولایت غزنی که اتفاقا امن‌ترین ولسوالی ها در 18 سال گذشته محسوب می شد. ساکنان ولسوالی های جاغوری و مالستان، شورای ولایت غزنی و حتی خود مقام ولایت غزنی و فرمانده پلیس غزنی خواست پاکسازی تمام مناطقی می دهند که طی یک هفته گذشته تحت تصرف طالبان در آمده بود. اما با این وجود مشکلی که کماکان پا بر جا مانده همانا حراس از بازگشت دوباره طالبان و اندازی حملات مجدد آنان بر این مناطق است. با توجه به آسیب پذیری که وجود دارد و با توجه به آنچه که ساکنان محلی حضور ناکافی نظامیان دولت افغانستان در این مناطق میخوانند، درخواست هایی را که ساکنان ولسوالی های جاغوری، مالستان، نابور و حتی برخی از دیگر ولسوالی های هزارنژاد مطرح کردند، همانا ایجاد یک قلوردوی نظامی با تمامی امکانات در مناطق هزارنژاد است که بتواند ولایت های بامیان، دایکندی، اروزگان، غزنی و بخشی از وردک را تحت پوشش قرار بده. در کنار این مسائل تعدادی از ساکنان محلی ولسوالی جاغوری میگن که پس از آن که مردم محلی در قالب کمیته های دفاعی مردمی در برابر طالبان ایستادند در روزهای گذشته و اجازه ندادند که اونا در مراکز و روستاهای مرکزی ولسوالی جاغوری نفوذ کنند، نیروهای مسلح دولت افغانستان رسیدند و ساکنان محلی یعنی همان مدافعان مردمی بران شدند تا خطوط اول برای نظامیان افغان رها کنند تا اونا طالبان سرکوب کنند و نگذارند که جلوتر بیان. اما در گفتگویی که اتفاقا من ساعت پیش داشتم با یک تن از ساکنان ولسوالی جاغوری، اونا گفتند که پس از آن که طالبان از منطقه هودقل که مرز ولسوالی جاغوری با ولسوالی خاص اروزگان حساب میشه وارد این منطقه شدند و نیروهای مسلح دولت افغانستان هم وجود داشت، به دلیل عدم تهاجم نظامیان افغان بر طالبان این طالبان توانستند برخی از مناطق داوود را هم در ولسوالی جاغوری تصرف بکنند که بالاخره در نتیجه سرکوب شدیدی که از سوی نظامیان افغان دیروز و پریروز راه اندازی شد در این مناطق و اضافه عملیات های هوایی، تمامی این ساحات از وجود طالبان پاکسازی شد. مشکلی که در اینجا باقی مانده همانا آواره شدن هزاران تن از ساکنان ایدوزوالی هست. هم اکنون در ولایت های غزنی، کابل، بامیان ما شاهد حضور ای آوارگان هستیم. اتفاقا ساعتی پیش ما به خانه یکی از ساکنان اصلی ولسوالی جاغوری رفتم که فعلا در کابل زندگی میکنه. دست کم دو خانواده از ولسوالی جاغوری آمدن در خانه ایشان زندگی میکنن و داستان مشابه هست در تمامی در اکثر دیگر نقاط کابل، غزنی و ولایت بامیان. و به همین دلیل است که مردم، نمایندگان پارلمان و نهادهای حقوق بشری خواهان رسیدگی هر چه زودتر به وضعیت این بیجا شدگان هستند، با توجه به اینکه هوا هم سرد هست و ولایت غزنی و بامیان از جمله سردترین ولایت‌های افغانستان محسوب میشن.
بله، بسیار تشکر جناب آقای عالمی، با شما خداحافظی میکنیم.
موفق باشید، خدا نگهدار.
بر اساس معلومات ارگ ریاست جمهوری، آقای غنی در سلسله نشست‌های مشورتی خود در رابطه به صلح با رهبران سیاسی احزاب مختلف افغانستان دیدار کرد. محمد اشرف غنی در دیدار با این چهره‌های سیاسی در خصوص ایجاد برد مشورتی صلح صحبت کرده و گفته که ما برای رسیدن به صلح به اجماع اقشار مختلف مردم ضرورت داریم. وی تأکید کرده که سلسله نشست‌های مشورتی ادامه می‌یابد و نتایج آن با همه شریک خواهد شد. از سوی برخی نمایندگان با توجه به تشدید ناآرامی‌ها و سقوط بسیاری از ولسوالی‌ها توسط طالبان می‌گویند که احتمالاً سپردن ولسوالی‌ها به این گروه جزء توافقات پشت صحنه صلح باشد. این در حالی است که از دو هفته به این طرف طالبان مسلح حملات گسترده‌ای را بر مالستان و جاغوری، دو ولسوالی امن ولایت غزنی، آغاز کردند. به هر صورت، برای بررسی بیشتر موضوع، دیدگاه دو تن از صاحب نظران را پرسیدیم. نخست از صدیق الله توحیدی، روزنامه‌نگار و کارشناس سیاسی پرسیدیم که چه نظری دارد درباره تشکیل برد مشورتی و اینکه آیا تشکیل برد مشورتی عملکرد شورای عالی صلح را زیر سوال نمی برد؟
آن یک شورای عالی صلح هست، دارای طرز العمل و دارای مشخصات کاری هست. در کنار از ساختن یک برد مشورتی بیشتر به این منظور خواهد بود تا احزاب سیاسی و گروه‌هایی که بیرون از این شورای صلح هستند وارد بحث شوند تا ایجاد اشکال نکنند. منظور رئیس جمهور امی است در دو هفته گذشته بار بار با گروه مختلف نشست های داشتم. در یکی از نشست ها من هم دعوت شده بودم، اما به دلایل مختلف نتانستم شرکت کنم. اما با احزاب سیاسی دیدن، با جامعه مدنی دیدن، با گروه های قومی دیدن و اینا را میخوان در جمع یک برد مشورتی صلح بسازن. شاید هم این مشوره هایی است که آقای خلیل‌زاد بهشان داده. اما این که شورای عالی صلح در کنار برد مشورتی چگونه کار خواهد کرد، باور من این است که ابتکار عمل را از دست شورای عالی صلح گرفتن، به این دلیل که در حال حاضر مذاکرات در دو محور است، محور قطر و آمریکا و آقای خلیل‌زاد، محور مسکو، روسیه و چین و پاکستان و ایران. مذاکرات در هر دو محور دوام دارد، اما حضور حکومت افغانستان در هر دو محور کمرنگ است. توقع رئیس جمهور افغانستان این است که پس از دوره از مذاکرات مستقیم با طالبان، بالاخره طالبان را قانع به این خواهند ساخت یا محور قطر یا مسکو که اینا مستقیم با حکومت افغانستان مذاکرات کنند. و در این مذاکرات خوب است که به نحوه اجماع احزاب سیاسی رو با خود داشته باشد یا شاید هم اهداف دیگه. اما بحث اساسی است که در برد مشورتی مشخصا رهبران احزاب سیاسی و افراد با نفوذ شرکت خواهند کرد تا پروسه صلح را باز بعد از اینکه در افغانستان آغاز میشه با مشکل مواجه نسازند.
در همین رابطه نظر محمد اسماعیل قاسمیار، عضو ارشد شورای عالی صلح را هم پرسیدیم. اینکه تشکیل برد مشورتی را در کنار شورای عالی صلح چگونه ارزیابی می کند؟
ما فقط ترسی که دارم این است که ایجاد نهادهای موازی به هم چندان نتیجه خوب نداره. معنایش این میشه که پروسه پراکنده میشه، تشتتی که به وجود میایه امکان داره این مؤثریت کم کنه. اما امیدواریم که ایتو نشوه، بلکه اینا گامهای باشن که برای یعنی آمادگی برای مذاکرات بین الافغانی صلح اینا برداشته میشن. ببینیم، امیدواریم که یک مدیریت درست بشه که ایجاد تفرقه نشه.
رئیس جمهوری افغانستان در حال به دنبال تشکیل برد مشورتی برای صلح است که از یک سو آمریکا مذاکرات صلح را با طالبان و برخی کشورها آغاز کرده و از سوی مسکو تلاش دارد تا در موضوع صلح افغانستان نقش تعیین کننده ای داشته باشد. از صدیق الله تویدی پرسیدیم که این تلاش ها از سمعور آیا می تواند به نفع افغانستان باشد؟
متاسفانه تا وقتی که خود افغان ها سهم مستقیم در مذاکرات نداشته باشند، تا زمانی که تمام جوانب داخلی زی دخل قضایا وارد یک مذاکره سازنده نشوند، به ابتکار هر حزب و هر سازمان و هر کشور دیگه که باشد، باور من این است که بسیار منتج به نتایج بسیار خوب تخواد شد و بالاخره باز هم مشکلات بروز خواهد کرد. لایی که زمینه فراهم شود تا یک مذاکرات کلان بین الافغانی ایجاد شود و افغان ها خودشان به یک راهکار، به یک نقشه راه مشخص برسند که بعد جنگ خاتمه پیدا کند.
کارشناسان هشدار می‌دهند که در نشست مسکو و همچنین در تلاش‌های آمریکا برای صلح افغانستان حضور مقامات دولتی کمرنگ است. در این باره از قاسمیار پرسیدیم که علت چیست؟
در نشست مسکو شورای عالی صلح از او پشتیبانی کرد و اشتراک هم کرد در مسکو. حکومت برداشتش این بود که بگذاریم این یک امر بین الحکومات نباشه، بلکه بین امو مراجع و شخصیت های زی دخل در این پروسه باشه. لحاظا اشتراک نکردن و همچنان از آجندای این نشست به وقت و زمانش به جریان قرار نگرفتن و یا اشتراک نداشتن در ترتیب آجندا. نشست مسکو هم یک تکانه این شد که ایالات متحده آمریکا هم بیشتر دست به کار شود و با تعیین نماینده خاص برای صلح و مذاکرات آقای خلیلزاد که به نمایندگی از وزارت خارجه مورد عمل یعنی مسائل قرار داده. میخوام بگم که اینها یک مسائل هستند که به هم گره میخورن. ما خوشیم به این که اجماع ملی محکم به خود کشور تشکیل شه. اجماع منطقی برای ما خیلی مهم است که اون علائمش همین نشست مسکو است یا البته دیگر نشست هایی بوده در سطح منطقه. یعنی یک صدا خواهان صلح و ثبات افغانستان هستند، به شمول کشور برادر و دوست جمهوری اسلامی ایران که اینها محکم از صلح و ثبات افغانستان اینها پشتیبانی خود داشتن و رسمن هم در این نشست مسکو دیگه فرا منطقه هم اجماع برای ما بکار است. شما میفهمین بازیگرهای زیادی داره این بازی بزرگی که به کشور را انداخته شده، منافع مختلف به هم در تقابل واقع شدن و میدان اصطلاح گسه و از اینا هم در کشور افغانستان آمده، از ما پایمال شده روی هستیم. خب به هر حال علائمی که وجود داره تا امروز علائم مثبت است.
خوب شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه انعکاس در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. سارنوالی افغانستان گزارش اداره بازرسی سازمان ویژه ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار را درباره پاسخگو نبودن این نهاد در مبارزه علیه فساد را رد کرد. در گزارش سیگار، دولت افغانستان و سارنوالی به دروغی متهم شدند و نیز گفته شده است که سارنوالی نتوانسته است افراد بلندپایه و بانفوذ را که فاسد هستند تحت پیگرد قرار دهد. جمشید رسولی سخنگوی سارنوالی گفت سیگار بدون گفتگو با این نهاد گزارشش را تهیه کرده و اتهاماتی را که بر این نهاد وارد کرده بی اساس می باشد. در همین رابطه گفتگویی داشتیم با عزیز احمد فانوس، کارشناس مسائل سیاسی، که دعوت می کنم بشنوید.
در مسائل داخلی افغانستان دستای بیرونی زیاد کار میکنه، خصوصا وقتی نو فن میتن به یک ارگان پول میتن، نو میخواین اتهامات را وارد بکنن که فساد در داخل اداره است، در داخل افغانستان است و از خارج کدام مشکل وجود نداره. بنابر از اونها خود براعت میتن و مشکل را داخل افغانستان نشان میتن. این به نفعشان است، به خاطر از اینکه در اکثر ادارات دولتی فندها به یغما رفته یا یعنی مصرف درست نشده و بالاخره مردم فکر میکنه که در داخل دولت افغانستان فساد وجود دارد، دستگاه فاسد است. بنابراین اینا مشکل خود را به این شکل حل میکنن و یک جنبه تبلیغاتی داره بیشتر تا اینکه متکی به واقعیت باشه.
در جریان هستید که در کنار از اینکه بخش از کمک ها را نهادهای دولتی مصرف میکنن، بخشی را هم نهادهای بیرونی مصرف میکنن و در اختیار کشورهای کمک کننده میباشه. نظر شما در این باره چیست؟ فساد در کدام بخش ها وجود داره؟
یک بار ما باید دارم چند قبل معین وزارت مالیه از استادای دانشگاه بود که با اثر یک حادثه کشته شد. یک جایده کنفرانس گفت که 80% پولی که وارد افغانستان میشه توسط خود مؤسسات خارجی به مصرف میرسه. تنها 20% وارد افغانستان میشه و در وزارت مالیه جذب میشه و این با بسیار مشکل در دسترس اداره ها قرار میگیره که امکان فساد یعنی 20% است، و هم در صورتی که یعنی دولت تایید بکنه که در فلان ارگان فساد وجود دارن، یعنی رد کرد کاملا فساد در داخل. در حالی که این گزارش ها قسم نشان میده که تمام فساد در داخل دولت افغانستان.
این در حال است که فانوس شما این موضوع رو مطرح کردید، بارها تا سالهای گذشته هم دولت و کارشناسا به این موضوع اشاره داشتن. فکر میکنین که راهکار چی میتونه باشه که این موضوع نحوه مصرف کمک ها به یک سرانجام درستی برسه؟
خب یک مشکل وجود داره که در داخل دولت هم دستای است، افراد است که به نحوه میخواین سفید بکنن امی سیاکاری های کتابت خارجی ها صورت میگیره و این متاسفانه مشکل است، یا به حساب همون ستون پنجم که میگن حتی در مسائل نظامی گپ مطرح میشه که در افغانستان چنین مسائل وجود داره. بنابراین این مشکل یعنی یک مشکل پیچیده است داخل دستگاه دولت افغانستان. چند قبل رئیس پیشین کابل بانک به شکل مرموز در زندان کشته شد که میگن سکته قلبی کرد، بر صورت خانوادهش قبول نکرد، گفتنی میخواست رازهای رفشا بکنه، بنان ای از بین رفت، اما مرموز ماند، سرپوشیده ماند. بسیاری وقتا مثلا مسئول اقتصاد پارلمان قبلا در یک حادثه انتحاری از بین رفت، گفتن که بعض نظریات داشت مخالف علمی کارهایی که صورت میگیره از نظر اقتصادی. آقای کاظمی و همراه بسیار اقتصاد زیاد مردم در کندوز به قتل رسید پس انتحار. معلوم نبود که تنها عامل شمی بود که عضو پارلمان است، یعنی که در مسائل اقتصادی انتقادات بسیار جدی داشت. آن هم در داخل افغانستان یک تعداد کسای به نام فاسدای کابل بانک، اونا زندانی هستند، یک تعدادش هم ناپدید شدن، یک تعداد کسای دیگه هم به نام فاسد، حتی تاجرا آقای داوی یکی از کسایی بود که در بخش سیل کار میکرد زندانی است، اونا هم میگفتن که ما چنین کارهای را انجام ندادیم، اینا میخواستن در محکمه حاضرشون از خود دفاع بکنن، ولی کارهایشون همه تو ملتوی مونده تا امروز. بنابراین دستگاه ها کشت میکنن که اینمی مسائل بزرگ انسان بسن تاست گزارش های خود بزرگ نمایی بکنن که گویا هر فساد عاملش خود افغان ها هست، مثل مسائل نظامی که داخل افغانستان عنوان میشه که باید افغان ها بین خود بشینند و یک سلح را بیارند، در حالی که هیچ ممکن نیست که قدرت های منطقه‌ای، قدرت های بزرگ و یک توافق نرسند، از اونا بشانند به تنهایی خود سلح را در افغانستان دارند.
سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش مرگ و میر مادران در این کشور خبر داد. وحید مجروح گفت دسترسی معدود به خدمات بهداشتی، رفتار نادرست خانواده‌ها با مادران در دوران بارداری همراه با ناامنی از عوامل اصلی افزایش مرگ و میر مادران و کودکان طی 5 سال گذشته در افغانستان بوده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در سال 2015 از هر 100 هزار زایمان طبیعی در افغانستان 661 مادر می‌میرند و میزان فوتی برای نوزادان هنگام تولد 21 کودک است. صحبتی داشتم با دکتر احمد شاه فرهد، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد و فوق تخصص نوزادان، و از او پرسیدم درباره علت افزایش مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان و در رابطه با راه‌های پیشگیری از مرگ و میر.
خدمت شما از کنید که ما دو نکتر باید توجه بکنیم. یکی که اکثر خانواده ما زندگی سنتی دارن، افکار سنتی دارن و مرکز وقایه و درمانی ما مراجعه نمی کنه و شفاخانه مراجعه نمی کنه و دفترهای نسای ولادی مراجعه نمی کنه. و یک اعتقاداتی که در واقع نمی شه که بنای اسلامی داره که اگه یک مرد باشه زن نمی برن برای زایمان دادن، اینا نقش داره. خب علی‌رغم تمام این مسائل، تعیین نامدن مرگ و میر مادرها در افغانستان نشان دهنده است که ما پلان و برنامه ما در سال قبل یا پلان ما خوب نبوده یا یک پلان ما خوب بوده ما خوب اجرا نکردیم. و ایره کار وزارت صحت ما رو به حساب میطلبه که زیادتر کار بکنه و این مرگ و میر کم بکنه. و یکی از امر بسیار تکان دهنده و امر بسیار بدی است در سطح دنیا از مادر افغانستان و این به هیچ وجه قابل پذیرش برای جامعه جهانی و برای نخبه افغانستان و برای ما متخصصین اطفال نوزادان نیست. ما امیدواریم وزارت صحت عامه تلاش بیشتری بکنه این امر و یه سیر کمتر بکنه.
به نظر شما وزارت صحت عامه چی تلاش های باید انجام بده در راستای کاهش مرگ و میر مادران و کودکان؟
اگه ما بخوایم یک کلمه بگم، آموزش مادران. آموزش مادره را آموزش بده که مراقبت قبل از تولد داشته باشه. خب این مستلزم است که ما نفوذ بکنیم به سطح قرا و قصبات افغانستان. این نیازمند دو چیز است، یکی ما پلان داشته باشیم، برنامه ریزی داشته باشیم، دو امکانات مالی و اقتصادی هم داشته باشیم. ما با هزینه بسیار کم میتونیم پیشگیری بکنیم از مرگ و میر مادران. و وزارت صحت عامه افغانستان متاسفانه در این بخش زیاد موفق نبوده در این حوزه. امیدوار هستم که زنه بیشتر و بهتری را بگیره و از کسایی که تخصص دارن در این رشته کمک بگیرن. ما متخصصین بسیار خوبی در خارج از کشور داریم و در داخل افغانستان داریم. از اینا کمک بگیرن و برنامه ریزی و پلانینگ بهتر انجام بشه که مرگ و میر انشاءالله ما کمتر بکنیم.
افزایش بیماری‌های قلبی در کودکان هم به تازگی در افغانستان افزایش یافته است. به تازگی مسئولان ولایت هرات اعلام کرده‌اند که فقط 12,000 کودک که دچار بیماری قلبی هستند در ولایت هرات به ثبت رسیده است. از دکتر احمد شاه فرهد پرسیدم علت این که در افغانستان بیماری‌های قلبی کودکان افزایش یافته است چیست؟ و چه راه‌هایی برای پیشگیری این بیماری میتوان انجام داد؟
در مورد بیماری یا مریضی قلبی باید عرض کنم که شانس مریضی قلبی 1% است. یعنی 1% بچه هایی که به دنیا میان و تمام دنیا مریضی قلبی داره. خب این که این واقعیت در شهر هرات زیادتر شده، این نیاز به تحقیق داره که واقعا چقدر زیادتر شده. ما فرض به این میگیم که تعداد زیاد شده باشه. دلایل مختلف میتونه در افزایش شیوع یا بروز بیماری نقش داشته باشه که مهمترین از اون میشه بحث ارثیت یا بحث ارث. ما چون در افغانستان به شکل سنتی ازدواج خانوادگی زیاد داریم، دختر خاله با پسر خاله خود یا بچه کاکا با دختر کاکا، در این ازدواج شانس مریضی قلبی زیاد میشه که ما فکر میکنم یکی از احتمالات میتونه باشه. احتمال دومی که باز میشه مطرح کسی که ما مادر باید قبل از حاملگی واکسن بزن. ما متاسفانه تا جایی که اطلاعات دارم مادر قبل از حاملگی واکسن به خصوص واکسن سرشار استفاده نمی کنند در افغانستان. توی این نقطه باید وزارت شخصیت همه افغانستان کار بکنن. مورد سیومی که نقش داره در افزایش مریضی قلبی در بچه مصرف داروی خودسرانه است در مادرها در موقع حاملگی، که بعضی ما مصرف داروی خودسرانه و دادن داروها توسط داروخانه با والدین دیده شده و یا میتونه نقش داشته باشه. مورد چهارم رو که میشه ذکر کری که تماس مادرای حامله و تماس مواد شیمیایی نقش داره، که جنگ میتونه یکی از متهمین اصلی باشه، که مواد شیمیایی مختلفی که در جنگ استفاده میشه اینا ممکنه با مادر حامله آسیب برسن و این شانس بیشتر کنه، که خب این نیاز به تحقیق زیادتری داره. خب دو نقطه مثبت هم که در این شیو میتونه نقش داشته باشه است که امروز صدر مادر افغانستان با فرزنده خود زیادتر اهمیت میدن و زیادتر دستر میبرن و اونه تشخیص میشه. قبلا چون نمیبردن خوب اینه کمتر متوجه میشدن. و نکته مثبت دیگه که باز در این افزایش شیوع میتونه نقش داشته باشه است که ما خوشبختانه در شهرها بخصوص در شهر راست امکانات تشخیص مریضی قلبی بهتر در نسبت به سالهای قبل، که ما قبلا هم داشتیم ولی کس متوجه نمیشدیم، امروز ما متوجه میشیم. تا ما در مجموع صحبتات به دو دسته تقسیم میکنم، یکی که چیزای نکات مثبتش بود که ما امکانات تشخیصی داریم و با اهمیت به فرزندان، نکات منفیش که بحث ازدواج خانوادگی واکسن و مصرف داروی خودسرانه است، که باید وزارت صحت ما روی نکته تاکید بیشتری بکنه.
خوب شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. به تازگی در شبکه‌های اجتماعی انتشار کتاب‌های الکترونیکی رونق خاصی یافته است. ابرها شاعران خوشنامن مجموعه شعری است از سید حکیم بینی، شاعر افغانستانی که در فضای مجازی منتشر شده است. سید حکیم بینش در این رابطه بیشتر توضیح می‌دهد.
ما سلام میکنم خدمت شما و شنوندای عزیز و ارجمند برنامه تان. باید بگویم که این یک کتاب الکترونیکی است با نام ابرها شاعران خوشنامند، که متشکل است از چندین غزل و دو تا مثنوی که برای گوشی های اندروید ساخته شده، برای نرم افزار اندروید ساخته شده، و در این نرم افزار شما به راحتی میتونین دسترسی داشته باشین به شعرها و خیلی آسان هم میتونین شعرها را با یک کلیک یا دو تا کلیک دسترسی پیدا کنین و اونا را مطالعه کنین. دوستان عزیز شنونده میتونن این نرم افزار از گروه تلگرامی کتابخانه بنیاد قلم سبز دانلود بکنن و بعد پس از دانلود نصب کنن روی گوشی‌هایشان و بعد از نصب به راحتی میتونن به هر شعر یا در مجموع به محتوای این اثر دسترسی پیدا بکنن. خیلی راحت. این کتاب 3 فصل داره که روی هر فصل که کلیک بکنیم نام اشعار میایه و بعد روی هر شعر که کلیک بکنیم خود شعر میتونن دوستان عزیز شنونده دسترسی داشته باشن و بخونن. موضوعات کتاب ابرها شاعران خوشنامن متنوع است، از موضوعات وطنی، موضوعات اجتماعی، سیاسی و موضوعات فرهنگی و بعضن هم عاشقانه. شما میتونین در این مجموع اشعار سرچ بکنین و مطالعه بکنین اونا را. دو تا مثنوی در این مجموع شعر گنجانده شده که یکی برای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است و دیگرش هم برای پیامبر بزرگوار اسلام، که این دو تا مثنوی را هم میتونن دوستان از شنونده اونجا بخونن با محتوای تقریبا مذهبی.
خب شنوندگان عزیز، تشکر میکنیم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. علاقمندان میتونن برنامه های ما را با آدرس parstoday.com/dari دنبال کنن. تا فردا که باز هم در خدمت شما باشیم، همه شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.